صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید. سرمقاله.
خصوصی خصوصی صبح صادق پیش شرط های خصوصی سازی واقعی را بازخوانی می کند. رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، دستاوردها و توانمندی های بخش خصوصی که در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برپا شده بود و همچنین در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بارها بر تقویت بخش خصوصی تاکید داشته و در آخرین دیدار که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد بار دیگر فرمودند نکته اساسی که در عرایض بنده بوده امروز هم روی همان نکته می‌خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند. این الزام است، باید کمک کند. مهمترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشان بردارد. من متاسفانه مشاهده می‌کنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر را ایفا می‌کنند، یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه شرکت موانع ایجاد می‌کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می‌شود. با توجه به تأکیدهای فراوان به جایگاه بخش خصوصی در منویات معظم الله و ابلاغ اجرای اصل 44 و همچنین ادبیات نظری و تجارب عملی که در علم اقتصاد نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و نیستند، به طوری که کالاها و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع واحدهای اسرافگر و ناکارآمدی هستند. اما هنوز نتوانستیم در این موضوع مهم گام‌های اساسی برداریم و به سرانجام مطلوبی برسیم. در ابتدا باید گفت یکی از چالش‌های اساسی دولت در بخش اقتصاد که اکثر کارشناسان داخلی و خارجی و نیز مؤسسه‌های اقتصادی داخل و خارج از کشور به آن رسیدند، بزرگ بودن دولت و در کنار آن نقش کمرنگ بخش خصوصی است. اگرچه در فرایند چند سال بارها اقداماتی صورت گرفته ولی نتیجه مطلوبی در بر نداشته که دلایل متعددی همچون تعارض منافع، چسبندگی نهادها و سازمانهای دولتی ذینفع از جمله آنهاست. فربه و بزرگ بودن سبب بلعیدن بخش اعظم بودجه سالانه کشور می شود و همین عامل نتوانسته مانع از تورم شده یا موجب رشد متوازن اقتصادی و اشتغال مولد و رفع بیکاری شود. خصوصی سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه 1384 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. رهبر فرزانه انقلاب خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضرور و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور بیان کردند. آنچه با بررسی نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص شده این است که سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته و حتی درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها نیز عمدتاً به صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است. حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شوند، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شدند. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس، در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از کارنامه خصوصی سازی در کشور پس از 3 دهه رونمایی کرد و آمار دقیقی از نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد و گفت طبق اعلام رسمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تنها 13% از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرده و این در حالی است که 31% خصوصی سازی‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی، همچون بنیاد مستضعفان، 14% به سهام عدالت و تعاونی‌های استانی سهامدار و 20% بابت رد دیون دولتی واگذار شده به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده است. 2 الزام اساسی خصوصی سازی واقعی: 1. ایجاد سازکار نظارتی قوی. در مرحله اول باید توجه داشت منظور از خصوصی سازی رهاسازی دولت و خلاص شدن دولت نیست و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی‌ها باید در امر نظارت و برنامه ریزی به طور مؤثر اعمال کند. برای نمونه، یکی از تخلفات عدیده دوره واگذاری‌ها ارزش‌گذاری پایین شرکت‌ها بود که در گزارش مرحوم دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات وقت کشور، که در صحن علنی مجلس در بهمن ماه سال 1397 ارائه شد، روند واگذاری‌ها در کشور را به صورت زیر تشریح کرد. در بین سال‌های 1380 تا 1396، 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها، همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید، به ویژه در شرکت‌هایی همچون هپکو عراق، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم. برای نمونه، شرکت نفت کرمانشاه ارزش واقعی آن 617 میلیارد تومان بود که 199 میلیارد تومان، یعنی کمتر از 1/3 ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیوم المهدی و هرمزال 914 میلیارد تومان واگذار شده است، در حالی که بعد از واگذاری 346 میلیارد تومان از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده می شود. ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی 1850 میلیارد تومان دادند. تخلفات در روند واگذاری به قدری مبرهم بود که رئیس وقت خصوصی سازی محکوم به زندان شد و در دولت 13 دولت شهید رئیسی قراردادهای بخشی از اموال واگذار شده ابطال و به بیت المال برگشت داده شد و حتی به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال 98 به این روند سوء استفاده در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی واکنش نشان دادند و مقابله با آن را یکی از پیش شرط‌های رونق تولید ملی عنوان کردند. 2. رقابتی کردن اقتصاد. رقابت مهمترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و یکی از اهدافی که در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحب نظران است، افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین خصوصی سازی به مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام و پذیرفته شده است. با اینکه بسیاری از صاحب نظران به این نکته واقف هستند که خصوصی سازی باعث رقابتی شدن تولید و اقتصاد می شود، اما این عامل همیشگی و دائمی نبوده است، چون رقابت امری جدا از شیوه مالکیت است و می توان با سازکارهای مختلف رقابت را میان بنگاه‌های دولتی و خصوصی افزایش داد. در همین زمینه چین توانسته است بدون خصوصی سازی به تقویت فضای رقابتی در اقتصاد نائل شود. اما کشورهای اروپای شرقی و روسیه که خصوصی سازی را مقدم بر تقویت رقابت کردند با بحرانهای گوناگونی مواجه شدند. اما کشور لهستان بیش از آن که به خصوصی سازی واحدهای اقتصادی بزرگ دولتی دست بزند، با برداشتن موانع و محدودیت‌ها زمینه فعالیت کارآفرینان را برای انجام فعالیت‌های کوچک تحت نظارت دولت شبیه تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک مردمی فراهم کرد. در پایان تأکید می‌کنیم بررسی روند اجرای خصوصی سازی در ایران نشان می‌دهد خصوصی سازی بدون تحقق این دو الزام اساسی نمیتواند به رونق تولید ملی منجر شود و حتی میتواند اثرات معکوس داشته باشد. در واقع خصوصی سازی هنگامی میتواند به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی منجر شود که انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.